أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد العجيب. خب خوشحالم که در جمع مادران محترم دانش آموزان این مجتمع خدا توفیق داد حضور پیدا کنم و بنا به اون چه که خواسته شده از بنده به عنوان اینکه حالا سالیان درازی از عمرم رو توی شغل معلمی طی کردم، شاید بیش از 30 سال 32 سال تو دانشگاه و قبلش هم توی در واقع مقاطع قبل از دانشگاهی و همینطور حالا به هر حال تحقیقات و تألیفاتی هم تو عرصه اخلاق داشتم، خواستن از من که در رابطه با مسئله تربیت اخلاقی در این دقایقی که محضرتون هستم نکته هایی رو عرض بکنم. حقیقتا عرصه بسیار گسترده است و در حد یک جلسه یک ساعته نیست این بحث. شاید تصویر کوچکی از چشمانداز این بحث رو هم نشه در یه زمان به این کوتاهی عرضه کرد، ولی حالا نکته هایی رو من به عرضتون میرسونم با امیدوارم خود اونچه که اینجا گفته میشه زمینه ساز یک تمهیدی باشه در جهت مطالعات و تحقیقات و تشکیل جلسات دیگری که اساتید دیگری تشکیل بیارن و در حوزه تربیت اخلاقی خودمون و فرزندانمون اینجا صحبت بشه. بحث رو من با تعریف چند تا اصطلاح شروع میکنم تا وقتی واژه ها رو به کار میبریم همه دریافت یکسانی از او داشته باشیم و بعد وارد بحثمون خواهیم شد. حالا اگر یه مقدارم فشرده است و حالت کلاسی داره دیگه میبخشید بر من. سه تا اصطلاح رو من معنا کنم. ابتدا اخلاق. ببینیم وقتی میگیم اخلاق مقصودمون چیه، چه فرقی با تربیت داره، چه فرقی با تأدیب داره. این سه تا اصطلاح رو میخواییم بشناسیم. اخلاق صفات تثبیت شده در روح انسانه که رفتار متناسب با اون صفات بدون نیاز به یه محرک قوی بیرونی به سهولت و آسانی بدون دشواری درونی از شخص به طور معمول سر میزنه. ببینید یه وقتی یه عملی از ما سر میزنه ولی خواستگاه یک ملکه و صفت روحی رو نداره. فرض کنید یه وقتی ما عبور میکنیم یه صحنه دلخراشی رو میبینیم، فرد نیازمندی که به شدت وضع رقتباری داره و اون سنگینی صحنه به ما فشار میاره و ما با هزار و یک کلنجار درونی که با خودمون میریم بالاخره دل میکنیم از یه مبلغی پول و به امید. این روال معمول ما نیست بذل و بخشش کردن، اون محرک قوی بیرونی و این کلنجار و کنکاش و در واقع درگیری درونی بالاخره یه همچین رفتاری رو سبب شد. اما یه وقت نه، ما به طور معمول خوی سخاوت داریم، لازم نیست صحنه رقت باری رو ببینیم، اصلا میریم میگردیم دنبال انسانهای نیازمند پیداشون کنیم و موقعی که میخواییم انفاق هم بکنیم اصلا با خودمون کلنجار نمیریم. دشوار نیست برای ما دل کندن از پول، بلکه به روانی و با لذت انفاق میکنیم. اینجا میگن خوی سخاوت در این شخص نهادینه شده، تثبیت شده، لذا رفتارها بدون نیاز به محرک قوی بیرونی و بدون نیاز به در واقع کشتی گرفتن با خود در درون به گوارایی و به روانی سر میزنه وقتی که صفات اخلاقی ایجاد میشه. حالا اخلاقی که ما اینجا مورد بحث داریم اخلاق مثبته، چون خود واژه اخلاق هم در برگیرنده خلق و خوهای خوب و خلق و خوهای بدی است که نهادینه شده. ولی حالا وقتی که از تربیت اخلاقی سخن میگیم یعنی میخواییم فرد رو در مسیر خلقیات خوب سوق بدیم و هدایت کنیم. از همینجا یه نکته ای رو هم یادآور بشم و اون اینه که اخلاق غیر از حسن معاشرته. چون یه وقت آدم خوشمشربی است، یه آدمی است که با دیگران خوب میتونه رابطه برقرار کنه، ارتباط خوشایند و روانی با سایرین داره. گمان نکنیم همه اخلاق به این خلاصه میشه، به اینکه آدم حسن معاشرت داشته باشه. خیلی فراتر از این حوزه ها در بر میگیره. و اما تربیت، گفتیم تربیت اخلاقی، تربیت یعنی چه؟ تربیت یعنی فراهم ساختن زمینه شکوفایی استعدادهایی که درون یک موجود هست. امکانات بالقوه‌ای که درون یک موجود هست رو اگر زمینه شکوفاییش رو فراهم کردیم و شکوفا شد، میگن تربیت اتفاق افتاد. از همینجا فرق تربیت با صنعت هم روشن میشه. صنعت وقتیه که ما یه شکل از پیش تصمیم گرفته ای رو به یک موجودی تحمیل میکنیم. یکی که سنگو میاریم به شکل مورد نظر خودمون در قالب یه مجسمه میتراشیم. این شکل از دل اون سنگ زاییده نشد، ما این شکل رو تحمیل کردیم. گل مجسمه سازی رو میگیریم، باشه مجسمه میسازیم. این شکل از درون گل بیرون نیامد، ما تحمیل کردیم. فلزی رو ذوب میکنیم و باشه محصول صنعتی رو قالب گیری میکنیم و میسازیم. این شکل رو ما به اون فلز تحمیل کردیم. اینا صنعته. اما تربیت هیچ شکلی رو از بیرون تحمیل نمیکنه، بلکه فقط فرصت میده، امکان میده، زمینه رو مساعد میکنه تا اون شکل نهفته در درون موجود بارور بشه و آشکار بشه.
شما میدونید توی دوره‌های مدرن بعد از اینکه موفقیت‌های علوم تجربی و صنعت و در پی او اقتصاد ظهور کرد، به هر حال مورد تردید جدی قرار گرفت ضرورت حضور مذهب و اخلاق در جامعه. گمان شد که علم و دانش و تکنولوژی و صنعت میتوانه یک جامعه ایدئال رو ایجاد کنه. خب حالا سوال، واقعا ضرورتی وجود داره برای پرداختن به مقوله اخلاق؟ صرف نظر از تجربه ناموفقی که دنیای غرب کرد و به شدت در واقع چوب اون داوری خطایی که کرده بود رو خورده امروز، به سه لحاظ من توضیح میدم، گرچه خیلی گسترده تر میشه این بحث رو بهش پرداخت، ولی در همین حدی که وقت اجازه میده من به صورت مختصر اشاره میکنم. نکته اول اینه، ببینید انسان برخلاف سایر مخلوقات موجودی است که خودش رو شکل میده، میسازه. شکل از پیش تعیین شده ای تحمیل به انسان نمیشه. ولی یه بچه گربه همون موقعی که توی رحم مادرش هست معلومه وقتی به دنیا اومد روش کرد چه خوی و خصلتی چه روش زندگی خواهد داشت. یه نمیدونم زنبور عسل قبل از اینکه به زنبور تبدیل بشه در همون حالت که به شکل تخمه هست، این کاملا معلومه که بعداً که به یک زنبور تبدیل شد چه شیوه زندگی خواهد داشت. انفرادی زندگی میکنه، جمعی زندگی میکنه، شیوه در واقع زندگی اجتماعی و تقسیم کارش چجوریه، خانه سازیش چجوریه، همه اینا از پیش قابل پیش بینی. به اصطلاح ژان پل سارتر یه تعبیری داره، فیلسوف اگزیستانسیالیست فرانسوی معاصر، اون میگه همه موجودات، البته حالا تعبیر از نظر فلسفی غلطه ها، ولی مطلبی که میخواسته بگه مطلب درستی بوده، میگه همه موجودات ماهیتشون بر وجودشون مقدمه، یعنی اول معلومه چی میشن بعد ایجاد میشن، ولی انسان وجودش بر ماهیتش مقدمه، یعنی اول انسان به وجود میاد بعد معلوم میشه چه خواهد شد. بذار یه بچه معلوم نیست چه خواهد شد بعداً، یه فیزیکدان بزرگ میشه، یه ریاضیدان بزرگ میشه، یه نقاش بزرگ میشه، یه شاعر بزرگ میشه، یه فرمانده نظامی بزرگ میشه، یه ورزشکار قهرمان میشه، یا یه انسان تبهکار میشه، یه انسان جنایت پیشه و آدم کش میشه، یه موجود قسی القلب و سنگدل میشه، معلوم نیست. رضا میگه که انسان وجودش بر ماهیتش مقدمه. حالا گفتم تعبیر از نظر فلسفی دقیق نیست، ولی مطلبی که میخواد بگه درسته. میخواد بگه انسان موجودی است که خودش رو میسازه، بعد از به وجود آمدن ساخته میشه. خب اگر این رو پذیرفتیم، انسان مثل یه خمیر میمونه. این خمیر مجسمه سازی میشه به هر شکلی درش آورد و دامنه شکل‌هایی که میتونه انسان بپذیره هم بسیار گسترده و متنوعه. حالا اگر با ادبیات مذهبی بخوام من برای شما بحث کنم، میدونید دامنه شکلگیری انسان یک سوی او به شدت پسته و پایینه، که قرآن تعبیر کرد در واقع اولائک کل انعام بل هم ازل، فرمود اینا مثل چهار پایان هم حتی پستر هم. خب چهار پا میدونید موجودید که همه هم مغمش چیه؟ در خوردن و نوشیدن و استراحت کردن و ارضاء شهوانی و این هست، مثل گوسفند، مثل اسب، مثل الاغ و امثاله این، مثل گاو. یه عده آدم ها شخصیتشون در همین خلاصه میشه، در خوردن و نوشیدن و ارضاء شهوانی و امثاله این، اضافه همون اولائک کلن. یعنی انسان میتونه خمیر وجودیشو مثل یه گاو بکنه، یه گوسفند بکنه. یا جای دیگه قرآن فرمود مثله هو که مثل کلب، مثال این آدم مثال سگه، راجب بلعم با اور نقل کرده خودم. یعنی مظهر صفات سبوعی این آدم مثل یه سگ درنده است که همه هم مغمش در قلبه کردن و در همکوبیدن در واقع رقبا و مخالفانش و کشتن و زدن و سلطه طلبی و قهر و غلبه است. این خمیره رو میشه به اون شکل هم در آورد، یه موجود اینجوری ازش ساخت. یا قرآن فرمود شیاطین الجن و الانس، شیطان هایی که برخیشون از جنس جنن برخی از جنس انسانن، یعنی انسان هم میتونه شیطان بشه. یعنی چی؟ یعنی مظهر سالوس و ریا و دغل و فریب و حیله و تزویر و دروغ و امثال اینا. این یک سوی این طیفه، این خمیره شکل گیری هاش. اون سر دیگه چیه؟ اون سر دیگه این خمیره رو میشه جوری ساخت که مظهر صفات ملکی بشه، یعنی یک پارچه طهارت، یک پارچه نور، یک پارچه صفا میتونه اینجوری بشه. و حتی فوق او گفت بار دیگر از ملک پران شدم، اون چه اندر وهم ناگرد آن شدم. انسان میتونه مظهر صفات الهی بشه، متخلق به اخلاق الله بشه، متصف به صفات الله بشه، مستبق به سبقت الله بشه، به رنگ خدایی در بیاد انسان به تعبیر قرآن. میتونه خداگونه بشه، میتونه خلیفت الله بشه. اینم یه سرته مظهر صفات الهی. خب پس دامنهش در واقع انعطاف پذیری این خمیره ای که اسمش انسانه بسیار گسترده است. خب حالا سوال، در این دامنه واقعا چه شکلی رو باید در جریان زندگی ما به خودمون بدیم؟ شکل درست کدوم شکله؟ چه شکلی شکل صحیحه و در جریان تربیت ما اون شکل رو باید ایجاد کنیم تو زندگیمون؟ به خودمون چه شکلی بدیم؟ چه شکل شخصیتی پیدا کنیم؟ و حالا وقتی مدل و اون شکل رو هم انتخاب کردیم، بعد با چه روشی میشه اون شکل رو به خود بخشید؟ چجوری میتونیم خودمون رو به اون شکل در بیاریم؟ این سوال دو تا سوال جدی است که پاسخ هیچ یک از این دو تا سوال رو علم و دانش بشری به بشر نمیتونه بده به طور کامل. میدونید دانش بشر در شناخت انسان به شدت منزلهای ابتدایی رو طی میکنه. خود بزرگترین انسان شناسای عالم همین رو معترفند. به عنوان نمونه دانشمند فرانسویه که جایزه نوبل هم دریافت کرد به نام دکتر الکسیس کارل، این کتابی نوشته به نام انسان موجود ناشناخته و تو کتابش همین رو توضیح داده، گفته ما در رابطه با بدن انسان که قابل لمس، قابل مشاهده است، تو آزمایشگاه میشه روش آزمایش کرد، تو سالن تشریح میشه تشریح کرد، هزاران سوال بدون پاسخ تو دنیای علم داری. حالا یه نمونهشو برای اینکه برای خودمونم قابل فهم بشه، این بیماری‌های لاعلاجی که الان تو عرصه پزشکی هست، نمال جسم انسانه دی. میگه تازه این بدن انسانه، اصل وجود انسان که روح انسانه، بهتر بگیم جز چند تا فرضیه و نظریه سست و بیپایه که هر چند یک بار ابطال میشن با نظریه های دیگری و جای خودشون رو به نظریه های جدید میدن، هیچی راجع به روح و روان انسان ما نمیدن. بنابراین دنیای علم پاسخگوی این سوال نیست که من خودمو به چه شکلی در بیارم، این خمیر انعطاف پذیر رو به چه شکلی اگر در بیارم تربیت درستی شدم.
انسان شایسته ای شدم. پس نه میدونم چه شکلی باید بشم، نه میدونم به چه روشی میشه خودم رو به اون شکل در بیارم. خب علم و دانش به این سوالا نمیتونه پاسخ بده. این اخلاقه که میاد وارد این حوزه میشه و میگه انسان تو برای چی آفریده شدی؟ چه منزل و چه جایگاهی در آفرینش برای تو پیشبینی شده؟ چه استعدادهایی در تو هست؟ و با چه روشی میتوانی اون استعدادها رو شکوفا کنی و به اون شکل مورد نظر که شکل کمال انسانیست در بیای؟ پس یکی از دلایل این که ما نیاز داریم وارد حوزه اخلاق بشیم و تفکرات و آگاهی های اخلاقی رو داشته باشیم این است که ما باید خودمون رو بسازیم. حالا اگر امروز توی این مؤسسه تربیت فرزندان ما مطرحه، قبل از او تربیت خود ما مطرحه تو زندگیم. من خودم چه شکلی بود بشم شکل درستی است، شکل مناسبی است، شکل صحیحی است و به چه روشی میتونم اون شکل رو در خودم ایجاد کنم؟ چون بسیاری از اوقات ما ممکنه شکل درست رو هم شناختیم اما بلد نیستیم چه جوری میشه اون شکل رو حاکم کرد. بنابراین اطلاعات اخلاقی نیاز داریم. اخلاق یک عرصه بسیار عمیق و دقیق در زمینه در واقع علوم انسانی، علوم کاربردی انسانی. نکته دوم که بگم شاید از این هم ملموس‌تر باشه اینه. ببینید شما میدونید بشر در عرصه دانش پزشکی خدا میدونه چقدر سرمایه گذاری کرده. شما الان فکر کنید مؤسسات تحقیقاتی پزشکی که در سطح دنیا وجود داره، دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی پزشکی که وجود داره، مراکز تحقیقاتی که در عرصه مثلا داروسازی وجود داره، در عرصه تکنولوژی پزشکی وجود داره، این ابزارهای فنی که تو پزشکی به کار میره، بیمارستان ها، درمانگاه ها، مطب های پزشکا در سطح دنیا جمع بزنید ببینید چقدر هزینه میبره، چقدر بشر پول خرج کرده برای پزشکی. برای چی؟ برای اینکه تشخیص بده چه بیماری های انسان رو تهدید میکنن، این بیماری ها علل ابتلاعش به اونها چیه، علائم این که شخص مبتلا به اون بیماریه چیه و چجوری میشه این بیماری رو پیشگیری کرد از ابتلاعش، چجوری میشه فردی رو که مبتلا شده درمان کرد. میخواد به این سوالا پاسخ بگه، درسته؟ خب این همه سرمایه برای بدن انسان، هیچ آدم عاقلی هم نمیگه بی خود خرج کردن. همه ما تایید میکنیم که جا داشته و کاملا هم ضروری بوده این همه هزینه، این همه نیروی انسانی، این همه پول، این همه ابزار، تأسیسات جا داشته، خیلی هم کار خوبی بوده. خب حالا من سوال میکنم، ببینید وجود انسان که تنها بدن اون نیست، میدونید بدن مرکب ماست، حقیقت وجودی ما، اونی که بهش میگیم من، اونی که شخصیت ما ناظره بر اونه، اون روح ماست. خب در شرایطی که برای جسم که مرکب ماست این همه هزینه شده برای اینکه ما بدونیم چه بیماری های او رو تهدید میکنه، چجوری میشه پیشگیری کرد، چجوری میشه درمان کرد، برای روح ما چی؟ آیا نباید اندیشید این روح و روان ما چه بیماری هایی تهدیدش میکنه و چه عواملی سبب ابتلاع به اون بیماری ها میشه و چه علائمی داره مبتلا بودن به اون بیماری و معالجه اون بیماری به چه روشی امکان پذیره؟ یقینا تایید میکنید که هزاران برابر روح مهمتر از جسمه، بنابراین بهداشت و سلامت روح و روان هزاران برابر مهمتر از بهداشت و سلامت جسمه. خب حالا تو دنیایی که این همه هزینه شده برای بهداشت و سلامت جسم، فکر نمی کنید لازمه پرداخته بشه به بهداشت و سلامت روح؟ پزشکی روح چیه؟ همون علم اخلاقه. علم اخلاقه که میگه روح و روان من به چه بیماری هایی میتونه مبتلا بشه؟ علل و عواملش چیه؟ علائمش چیه؟ راه پیشگیریش چیه؟ راه معالجه و درمانش چیه؟ ممکنه بگید خیلی خوب پزشکی یه عده میرن میخونن بقیه رو معالجه میکنن دیگه، لازم نیست همه ما بریم پزشکی بخونیم. درسته این در پزشکی بدن درسته، اما در پزشکی روح درست نیست. چرا؟ دلیلش اینه که در پزشکی روح هیچ کسی نمیتونه معالجه گر من باشه، خود منم که میتونم فقط خودم رو معالجه کنم، از دیگران میتونم راهنمایی بگیرم که چی کار بکنم، اما هیچ کسی نمیتونه حسادت من رو درمان کنه، هیچ کسی نمیتونه سوء ظن من رو درمان کنه، هیچ کسی نمیتونه اضطراب من رو درمان کنه، هیچ کسی نمیتونه در واقع افسردگی من رو درمان کنه. میتونن راهنمایی بدن به من که اینجوری رفتار بکن، اما خودم هم که باید معالجه کنم، یعنی اون پزشک معالج خودم هم. میتونم مشاوره بگیرم. بنابراین برخلاف پزشکی جسم که دیگران میتوانند بدن من رو معالجه کنن بدون اینکه خودم هیچ کاری انجام بدم، در پزشکی روح خودم معالجه خودم هم. دیگران فقط میتونن مشاور تربیتی من، مشاور اخلاقی من باشن، کاری برای من نمیتوانند بکنن، خودم هم که باید کار برای خودم بکنم. لذا برخلاف پزشکی جسم، پزشکی روح رو همه آدم ها باید یاد بگیرن تا بدانن چه بیماری های روحی و اخلاقی اونها رو تهدید میکنه، علل ابتلاع به اون بیماری های روحی و اخلاقی چیه و چجوری میشه پیشگیری کرد از ابتلاع به اونها. اگر مبتلا شدم چه علائم رفتاری داره آدمی که مبتلای به اون بیماری اخلاقیه، چجور رفتارهایی داره تا من بفهمم مبتلا شدم یا نه، و اگه دیدم مبتلا هستم با چه روش هایی میشود اون بیماری رو معالجه کرد. به عرصه بیماری های روحی و اخلاقی به شدت گسترده تر از عرصه بیماری های جسمی است. خب قاعدتا تصدیق میکنید که پس پرداختن به حوزه اخلاق یک ضرورت جدیه. اگر پرداختن به ضرورت پزشکی جسم اونقدر، در واقع پرداختن به او اینقدر ضرورت داشت، پرداختن به پزشکی روح که همون اخلاقه به مراتب ضرورتش بالاتر. سومین نکته این است، ببینید همه پیشرفت‌های علمی و مادی که بشر تو عصر و زمان ما بهش دست پیدا کرده، این تکنولوژی حیرت انگیزی که الان در اختیار بشره، وقتی اینها به سود بشر به کار گرفته میشه که انسانیت معنا پیدا کنه، و الا میدونید علم و تکنولوژی به انسان قدرت میده ولی جهت استفاده از قدرت رو نمیده. تکنولوژی اسلحه میسازه، اما این اسلحه رو به سمت چه کسی نشانه بگیرید و شلیک بکنید رو به شما نمیگه. علم و تکنولوژی برای شما اتومبیل میسازه، اما با این اتومبیل به کجا برید رو به شما نمیگه. یعنی جهت به کارگیری از این قدرتی رو که علم و تکنولوژی در اختیار بشر قرار میده دیگه خود علم و تکنولوژی برای انسان تعیین نمیکنه، او فقط توانایی های انسان رو افزایش میده. خب حالا اگر انسان انسان واقعی نشه، خدایی نکرده انسان انسانی باشه که مظهر صفات سبعی و درند خویی باشه، مظهر صفات بهیمی باشه، مظهر صفات شیطانی باشه، یک پارچه دغل و سیاست بازی و مکاری و فریب باشه، حالا وقتی به نیروی تکنولوژی پیشرفته عصر ما مجهز میشه، این به مراتب موجود خطرناکتری میشه. وقتی پیشرفت علم و تکنولوژی میتونه به سود سعادت بشری در واقع منجر بشود که انسان انسان باشه، یعنی اون موجودی که این قدرت در اختیارش قرار میگیره در مسیر خوبی ها از او بهره ببره. خب دنیای غرب همین نکته رو وقتی غافل شد ازش، یعنی گفتم بعد از رنسانس اومدن گفتن آقا دانش با ارزش حوزش جداست، اینجا دانشگاهه، اخلاق مال تو کلیساست، هر کی میخواد اخلاق گوش کنه بره کلیسا. دانشگاه که جای بحثای اخلاقی نیست که، دانشگاه جای نمیدونم فیزیک و مهندسی و پزشکی و نمیدونم جامعه شناسی و امثال این حرفا، بحثای اخلاقی جاش اینجا نیست که. با حذف کردن اخلاق و معنویت و دین و عبودیت از عرصه زندگی و یه زندگی سکولار، یه زندگی لائیک در پیش گرفتن، یه زندگی که فاقد حضور ارزش‌ها و فاقد حضور معنویت، خب ببینید دنیا به کدوم سمت رفت؟ آیا واقعا اونجوری که مدرنیسم پیشبینی میکرد و وعده میداد بهشت آسمان رو تکنولوژی و علم عصر مدرنیسم به زمین آورد؟ آیا این چیزی که الان ما توی زندگی میکنیم بهشته؟ این فقر و گرسنگی که بخش اعظم مردم دنیا رو تهدید میکنه و به شدت در رنج افکنده، در کنارش درصد بسیار کمی از مردم دنیا که از شدت سیری دارن میترکن، این بهشته؟ این دنیایی که یک روز تو تاریخ معاصر نبوده که کره زمین از جنگ خالی باشه. شما الان عمر خودتون رو برگردید به گذشته ببینید، یک روز تو تاریخ زندگی شما بوده که رو کره زمین جنگ نبوده؟ این بهشت اسمش؟ دنیایی که بمب‌های اتمی که ساخته شده و امروز توی ارتش‌های پیشرفته دنیا انبار شده، اومدن محاسبه کردن اگر همینا منفجر بشه کافیه برای چندین هزار بار کل کره زمین رو به پودر تبدیل کنه، اصلا دیگه کره به نام کره زمین تو منظومه شمسی باقی نمونه. و اختیار این بمبای اتمی دست کیه؟ دست دیوهای دیوان خویی که تشنه قدرتند و هیچ رحم و عطوفت و انسانیت هم سرشون نمیشه. تو این دنیا یه چرت خواب راحت میتونه آدم بکنه، هر لحظه ممکنه که از این دیونا دستور استفاده از این بمبای اتمی رو بده. این بهشت ساخته شده برای بشر؟ دنیایی که جنایت، قتل، ظلم، بیداد دیگه خود شما میدونی چه میکنه. این دنیای بدون اخلاق. قدرت تکنولوژی توش هست اما اخلاق نیست. یه همون سرخوردگیه که دنیای غرب امروز باش مواجه شده و متوجه شده چه اشتباه بزرگی کرده که دین و اخلاق رو از عرصه زندگی حذف کرد و فکر کرد که دانش و تکنولوژی میتونه سعادت رو برای انسان به هر مکان بیاره. بحران‌های عظیم عاطفی که الان تو غرب هست، شما کتاب‌های متفکران روشنفکران معاصر غرب رو مال امریکا رو اروپا رو بخونید ببینید چی نوشتن. شما این ظاهر بزک شده‌ای که توی فیلم‌های سینمایی و سریال‌های تلویزیونی غربی نشون میدن رو نبینید، برید تو اونجا زندگی کنید. من اونجا زندگی کردم، وقت ببینید تو عمق زندگی مردم چه رنج‌های عجیبی است. علی رغم همه این در واقع ظواهر زیبایی که دارن که شرقی ها حسرت او رو میخورن. کتابای نمونش مثلا کتابای الوین تافلر رو برید بخونید، تعدادش ترجمه شده به فارسی. ببینید این آدمی که تو دنیای امروز داره زندگی میکنه، تو همون کشور پیشرفته دنیای امروز چی میگه از بحرانهای عاطفی انسانی که اونجا وجود داره. اینا به خاطر ترک معنویت و اخلاق تو زندگیشون. حالا ای حال ببینید، حالا بر اساس اون چه که گفتم ضرورت اخلاق غیر قابل تردیده، هم به اعتبار اینکه این خمیره بیشکل شخصیتمون رو چجوری باید بسازیم پاسخش رو باید اخلاق به ما بده، هم به اعتبار اینکه بیماری هایی که ما رو تهدید میکنه از نظر روحی و روانی چیه و چجوری پیشگیری کنیم یا معالجه کنیم نیاز به اخلاق داریم، هم به اعتبار اینکه این قدرت ناشی از علم و تکنولوژی رو در مسیر سعادت بشری بتونیم ازش بهره مند بشیم نیاز به اخلاق داریم. ما تو این نیازها همیشه تاریخ بوده، اما امروز تو دنیای معاصر این نیازها به مراتب جدی‌تر و حادتر شده. چرا؟ به دلیل تکنولوژی ارتباطی که تو دنیا وجود داره. شما میدونید 100 سال قبل اصلا قابل تصور نبود این سیستم ارتباطات الکترونیکی که تو دنیا حاکمه. دو تا ده با فاصله چند کیلومتر توی یه ده یه اتفاقی میافتاد، ده بعدی ممکنه تا سالها بعد خبر نداشت. یه خلق و خوی و فرهنگ و عادتی توی یه ده رایج بود، ده مجاورش تا اصلا خبر از اون خلق و خوی و عادت و رسم نداشتن. اما امروز به قول مکلوهان دنیا تبدیل شده به یه دهکده جهانی. همه دیوارها فرو ریخته، همون که در داخل یه دهکده یه اتفاقی میفته همه دهاتی‌ها بلافاصله مطلعن، امروز هم هر اتفاقی هر جای دنیا میفته همه مردم دنیا سر صحنه حاضرن. این شبکه‌های ارتباط اینترنتی، ماهواره‌ها، شبکه‌های تلویزیونی، سیستم پیشرفته مخابراتی که امروز بشر داره، به محض اینکه هر اتفاقی میفته همون موقع اتفاق رو میبینن. یادتونه شما این برجای دوقلوی امریکا رو وقتی که داشتن میزدن، همون زمانی که این هواپیما داشت بهش برخورد میکرد تلویزیون ایران هم داشت نشونش میداد، تلویزیون همه دنیا داشتن میدیدن، یعنی سر صحنه همه دنیا حاضر بود. خب این شبکه پیشرفته ارتباطی خیلی چیز برجسته‌ایه، خیلی قدرت بالاییه، اما میدونید تو دنیایی که درش اخلاق نیست چه معضلی ایجاد کرده؟ کثیف‌ترین صحنه‌های ضد اخلاقی که مثلا تو هالیوود اتفاق میفته، امروز تو دور افتاده ترین روستاهای کشورهای شرقی کنار گیرنده های تلویزیونی داره دیده میشه، کنار نمیدونم مانیتور ماهواره ها داره دیده میشه. در گذشته کی این حرفا بود؟ خشنترین صحنه های قساوت و بیرحمی و کشتار درنده خویانه‌ای که به گوشه دنیا اتفاق میفته، تصویرش تو همه دنیا داره پخش میشه، همه مردم دارن میبینن. این تکنولوژی ارتباطی سرعت گسترش اپیدمی های اخلاقی رو به نحو وحشتناکی در سطح جهانی بالا برد. این بیماری های مصری اخلاقی که دنیای امروز مبتلاست، کی دنیای قبل باش آشنا بود، مثلا تصورش رو میکرد؟ همین امروز شما میدونید فرزندان خود ما تو کشور ما پای این ماهواره ها، پای این شبکه های اینترنتی مبتلای به چه معضلات عجیب غریب فکری، اعتقادی، اخلاقی، رفتاری، روحی شدن. در گذشته که این حرفا وجود داشت؟ ولذا گرچه برای همیشه تاریخ بشر اخلاقی ضرورت بود، برای دنیای امروز به مراتب این ضرورت جدی‌تر شد. وقتی بیماری ها سریع‌تر منتشر میشن، عمیق‌ترن، اون پزشکی که باید به مبارزه با این بیمار برخیزه، پیشگیری کنه، درمان کنه، هم ضرورتش به مراتب بیشتر شده. ولذا دنیای امروز به مراتب بیشتر نیازمنده به عرصه اخلاق. حالا این جمله پیغمبر اکرم رو اهمیتش رو درک میکنیم که حضرت فرمود بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اصلا محور بعثت من اخلاقه، من مبعوث شدم تا کرامتهای اخلاقی رو به حد تمام و نهایت و کمال خودش برسونم. حالا با درک ضرورت اخلاق این جمله برای ما معنادارتره. نکته دیگه که به او هم اشاره کنم اینه که ما در عرصه اخلاق نیازمند به دانش و بینشیم، به دانایی هستیم. بعضا گمان میشه که خب اخلاقیاتی که خودمون میدونیم بعدم با موعظه و نصیحت مشکلات اخلاقی حل میشه، موعظه و نصیحت جایگاه بسیار والایی داره، اما اخلاق به این خلاصه نمیشه، تربیت اخلاقی به این خلاصه نمیشه. دانش و دانایی های فراوانی رو تو عرصه اخلاق ما نیاز داریم پیدا کنیم. امام کاظم علیه السلام فرمان الزم العلم ما دلک علی صلاح قلبک و اظهر لک فساده. ضروری ترین علم و دانش برای توی انسان اون دانشی است که تو رو بر صلاح قلب و روح و جان تو و بر اونچه که مایه فساد اوست آگاه میکنه، یعنی بیماری های روح و جان تو رو به تو میآموزه. این ضروری ترین دانشه و این دانش رو باید فرا گیره. نکته دیگری که بهش اشاره کنم این است که چرا حالا ما وقتی صحبت از اخلاق میکنیم کنارش هم صحبت از دین میکنیم. میدونید دنیای غرب بعد از اینکه سرخورده شد از حذف اخلاق، این همه قتل و غارت و جنایت و تبهکاری و فساد و امثال اینها ظهور کرد تو جنبه های مختلف زندگی انسان غربی، خود متفکران غربی فهمیدن اشتباه کردن، گفتن اخلاق رو باید برگرد، اما دین رو اجازه نمیدیم برگرد. آمدن مثل برتران راسل مثلا آمدن بحث اخلاق مادی رو مطرح کردن، گفتن ما اخلاق بدون خدا، اخلاق بدون ملکوت، اخلاق بدون معنویت طراحی میکنیم، اون اخلاق رو آموزش میدیم. خب سوال، آیا واقعا این شدنی است؟ میشود سرنوشت اخلاق رو از دین جدا کرد؟ اینم اشتباه بزرگیه که کردن و عملا هم به بنبست برخورد کردن، دیدن که نشود. چرا؟ چون ما وقتی از اخلاق سخن میگیم، خب گفتیم اخلاق میخواد چیکار کنه؟ میخواد استعدادهای تربیت اخلاقی، میخواد استعدادهای نهفته در وجود انسان رو شکوفا کنه. وقتی من خود انسان رو نشناسم، به طریق اولا استعدادهای نهفتهی در او رو نشناسم، شیوه و روش شکوفا سازی این استعدادها رو نشناسم، چگونه میتوانم این کار رو انجام بدم؟ چگونه میتونم تربیت اخلاقی بکنم؟ به اشاره کردم دنیای علم امروز خودش اعتراف میکنه که من از انسان چیزی نمیدانم، انسان در دنیای علم یه موجود ناشناخته است. اولین دلیل این که ما در عرصه اخلاق نیازمند به دینیم اینه که اون کسی که آفریده انسان رو میدانه این انسان رو چگونه آفریده، میدونه چه استعدادهایی درش قرار داده، میدونه این استعدادها به چه روشهایی قابل پرورشه و میدونه انسان به چه شکلی که در بیاد به اون کمال انسانی خودش در آمده. و دین یعنی پاسخهای خدا به همین سوالهای بشر. بنابراین اخلاق به شدت نیازمنده به دینه به این لحاظ. به لحاظ دومم شما میدونید عرصه تربیت اخلاقی عرصه بسیار پیچیده و گسترده ایه. چرا؟ چون کار با روح و روان انسانه. به سه لحاظ اینجا گستردگی و پیچیدگیه. به لحاظ اول اینکه پدیده بسیار لطیف و ظریفیه. ببین شما یه وقت میخواید یه که مثلا فلز رو بذارید تو کوره داغ بشه و بعدم بذارید دو سندان و با پتک روش بزنید به یه شکل مورد نظرتون در بیارید و هموشی به یه آهنگری قدیم. خب اینجا حالا یکی دوتا پتکم اشتباه خورد چیه؟ خیلی زایه ایجاد نمیشه. اما یه وقت شما شدید پزشک جراح چشم، میخواید قرنیه چشم یک انسان رو جراحی کنید. حالا میدونید یک دهم میلیمتر کافیه تیغ جراحی شما اشتباه حرکت کنه منجر به کوری این آدم برای همیشه میشه. یعنی هر چی اون چیزی که روش داریم کار میکنیم ظریف‌تره، دقت بالاتری رو میطلبه و شما میدونید لطیف‌ترین، ظریف‌ترین، حساس‌ترین پدیده این عالم روح و روان انسانه و تو عرصه اخلاق و تربیت ما میخواییم رو روح و روان انسان کار کنیم. کار بسیار حساسه. دوری نیست که ما بتونیم با آزمون و خطا میگیم حالا یه پتک میزنیم نشد، حالا یه پتک اون برش میزنیم. گاهی اوقات اشتباه های ما منجر به یه زایه هایی میشه که تا پایان عمر این انسان دیگه قابل جبران نیست. دوم این که حالا این پدیده حساس چه چیزایی روش تأثیر میذاره، روح انسان از چه چیزایی اثر میپذیره، چه چیزایی بیرونی چه چیزایی درونی. این بحثا فرصت نیست من بازش کنم براتون، خیلی نکته های شنیدنی داره. رو روح و روان انسان چه چیزایی اثر میذاره؟ این پدیده لطیف و حساس آیا همش رو علم و دانش میشناسه؟ یه مثال حالا با ادبیات مذهبی بزنم براتون که فقط یه چشم‌اندازی ایجاد شده باشه، منتها نمیرسم بازش کنم این بحث رو. ببین حالا مثال میزنم من، بحث حلال و حرام. ما میدونیم که لقمه حرام اثر داره دیگه، درسته؟ لقمه حلال هم اثر داره. روایت داریم کسی 40 روز لقمه حلال بخوره نورانیت قلب پیدا میکنه، کسی هم خدای نکرده لقمه حرامی بخوره، یک لقمه حرام بخوره تا 40 روز عباداتش مقبول نیست و بالا نمیره، یعنی مؤثر نیست، سازندگی نداره روش. حالا من مثال میزنم یه دیگه غذا، فرض کن یه دیگه پلو، توش پلو پختم با یه برنج، با یه آب، با یه روغن، یا آشپز پختتش توی دیگه پخته. حالا شما میرید یه پول حلال میدید یه بشقاب از این برنج میگیرید، یه پول حرام هم میدید از همون دیگه بشقاب دیگه میکشن. چجوری با کدوم روش علمی و تجربی تو کدوم آزمایشگاه میشه کشف کرد که خوردن این بشقاب اول چه اثری داره، خوردن اون بشقاب دوم؟ هر دوی برنجان هر دو توی دیگه پختن، پزندش یکی بوده، همه چیزش یکی بوده، در حالی که شما میدونید اثر داره. خب اینا رو علم و دانش بشری، تجربیات بشری که نمیتونه کشف کنه اینا رو، یعنی اون عوامل تاثیرگذار. حالا یه عوامل بیرونی، عوامل درونی هم خدا میدونه چقدر زیاد. اینا ناشناخته است. و نکته بعد اینه که حالا هر کدوم از اینا به چه میزان شنو عمل چه اثری داره، اینم علم نمیتونه کشف کنه. اینجا دنیایی از رازها و اسراره. باز میگم با ادبیات مذهبی که برای ماهای خود شناخته شده تره بگم که راحت‌تر یه تصور ولو اجمالی ایجاد بشه. ببینید شما مثلا عباداتی که دارید، نماز صبح 2 رکعت میخونید، ظهر 4 رکعت، عصر 4 رکعت، مغرب و 3 رکعت، عشا رو 4 رکعت، هیچ فکر کردید این تعداد رکعات رمزش چیه؟ چرا صبح 2 رکعت؟ اتفاقا آدم شب خوابیده خستگیش در رفته، صبح خوبه 7-8 رکعت آدم نماز بخونه، عوض شب که خسته است مثلا دو رکعت بخونه. این رکعات به چه دلیل چیه، چه رمزی توشه؟ یا مثلا فرض کن نماز واجبتون رو بخونه، تسبیحات از زهرا سلام الله علیها رو میگه که به اندازه بیش از 1000 رکعت نماز مستحبی رو باید داریم، اجر داره و سازندگی داره. خب چرا الله اکبرش 34 تا، الحمدلله و سبحان الله 33 تا؟ چرا اول الله اکبرش باید گفت وسط الحمدلله و سبحان الله؟ چه تأثیراتی تو روح و روان انسان میذاره؟ اینا رو با علم و دانش بشری میشه کشف کرد؟ یا اون خالق انسانی که فقط میتونه به انسان بگه؟ دقت کردین گستردگی و پیچیدگی عرصه کار روح و روان انسان هم نکته بعد. نکته دیگرم اینه که آموزه های اخلاقی نیازمند به زامن اجرا هستن، ولی یه سری شعارهای قشنگ هستن. در تنها چیزی که میتونه زامن اجرای همیشگی برای ارزش های اخلاقی بشه باورهای الهی است، و الا اونجایی که اخلاق در تضاد قرار میگیره با منافع ما یا با لذایز ما، قدرت پایداری ما رو اخلاقیات، اگر ایمان به خدا، ایمان به قیامت، ایمان به حقایق دینی نباشه، قدرت پایداری ارزش های اخلاقی به شدت محدوده، به شدت محدوده. فقط الان من توی معامله سر دوراهی هم، یه دونه دروغ بگم مثلا 100 میلیون سود گیرم میاد، این دروغ رو نگم 100 میلیون سود از دستم میره. اگه خدایی نیست، اگه قیامتی نیست، اگه خدایی نیست که من احساس کنم او حضور داره، حیا کنم از او، او رو دوست بدارم و دلم نخواد او رو آزرده کنم با کاری که دوست نداره، از او و عدالت او نترسم که من رو بالاخره کیفر خواهد کرد، اینا رو حذف کنید. اگر اینا نباشه، راستی من چرا این یه دروغه رو نگم 100 میلیون از دست بدم؟ هیچ دلیلی که منو قانع کنه شما داری؟ و حالا از این نمونه ها تا دلتون بخواد میتونم مثال بزنم. لذا به قول تولستوی میگه که اخلاق بدون ایمان مثل اسکناس بدون پشتوانه است. یه اسکناس که دست شماست قدرت خرید داره، مال اون طلایی که تو بانک مرکزی به عنوان پشتوانه نی ذخیره کردن در قبال این، و الا اون نباشه که کاغذ مفتم نمیاد. همین چک پول نمیدونم 100,000 تومانی 200,000 تومانی که دست شماست، میگه که کاغذ دیگه، همه قدرت خریدی که داره مال اون پشتوانش. اون میگه اخلاق بدون ایمان مثل اسکناس بدون پشتوانه است. خب پس دیدیم که اخلاق نیازمنده به دینه، هم نیازمنده به آموزه های دینی است که به ما بگه چه بکن، هم نیازمنده به پشتوانه های اعتقادی است برای اینکه ما رو پایدار بذاره بکنه در عمل به اون اخلاقی. نکته دیگری که بهش اشاره کنم، خیلی دارم فشرده میگم که لااقل توی محدوده وقتم یه چیزایی گفته باشم، ولی قسمت اعظم بحثمون هنوز مونده. میدونید اخلاق دو جور داریم. یه سری اخلاق در اثر در واقع تکرار و ملک هست، بهش میگن اصطلاحا عادات اخلاقی. یعنی یه کسی عادت میکنه به یه جوری رفتار کردن. این عادات اخلاقی همونطور که اشاره کردم پایداریش در برابر منافع و لذائز محدوده. درسته من عادت کردم راست بگم، عادت فقط، سختم هم هست دروغ بگم، اما وقتی یه منفعت بزرگی داره از دستم میره یا یه لذت بزرگی داره از دستم میره، اونجا این عادت قدرت نگهداری من رو نداره. نوع دوم اخلاق صفات اخلاقی برخواسته از نگرش و باوره. این اخلاق به شدت پایداره و ثبات نامحدودی داره که میتونه به صورت بی نهایت انسان رو در برابر لذائذ و منافع در واقع ثابت قدم بداره روی ارزش‌های اخلاقی. اخلاقی که برخواسته از اعتقادات، باورهاست، نگرش‌هاست. اجمالاً این نکته رو بگم، ببینید در درون انسان یه رفت و برگشتی داریم ما. ببینید نوع باورهای من، سبب میشه نگاه من به عالم، به حوادث، به کارهایی که دیگران میکنن از یه زاویه خاصی انجام بشه. این نگاه یه معنای خاصی به اونه. پس الان شما یه حرکتی انجام میدید نسبت به من، یه چیزی میگید یا یه عملی انجام میدید، من به اعتبار اون باورهایی که دارم و زاویه نگاه و نگرشی که دارم، این رفتار شما رو یه جوری تعبیر میکنم، یه تعبیر نوعی ابراز محبت میکنم یا نوعی در واقع ابراز عداوت، نوعی توهین میکنم یا نوعی احترام. این تعبیری که کردم سبب میشه احساسی در من ایجاد کنه، روحیاتی در پی میاره، اون روحیات خلقیاتی رو سبب میشه، اون خلقیات نهایتاً به شکل رفتار از من سر میزن. این اصطلاحاً تو روانشناسی بهش میگن اصل سرایت، از درون سرایت کرد. اصل وراثت هم داریم. یعنی چی؟ یعنی اگر یه رفتاری رو انسان زیاد تکرار کنه، کم کم ملکه اخلاقی اون صفت، اون کار در آدم ایجاد میشه. اون ملکه اخلاقی رو روحیات آدم تأثیر میذاره، اون روحیات روی نگرش و باورهای آدم اثر میگذاره. حالا اخلاق پایدار، اخلاقی که ریشه از درون گرفته، یعنی از باورهای من نشأت گرفته، از اونجا بیرون زده، اون باورها، نگرشها، روحیات زمینه ساز خلقیات شده که اون خلقیات هم خودش زمینه ساز رفتار ها. اونه که میتونه پایدار منو همیشه تو همه میدانهای شهوات و غضبها حفظ کنه روی مسیر ارزش‌های اخلاق. نکته بعدی که همجوری دیگه خیلی تلگرافی دارم اشاره میکنم بهش، بحثی که اصلا واردش نشم چون بحث مفصلیه، فقط ریفرنس بهتون میدم کتاب برای اینکه مراجعه کنید و انشالله اونجا ببینید. بحث مدل تربیتیه. خب حالا ما میخوایم چه خودمون رو تربیت کنیم، چه دیگری رو تربیت کنیم، فرزندمون رو تربیت کنیم، به چه شکلی میخوایم درش بیاریم. این باید اول تعریف بشه برای ما. اون مدل تربیتی انسان مطلوبه، انسان دارای چه خصوصیاتی است. یه کتابی دارم من به نام مدیریت اسلامی، از صفحه 193 این کتاب تا پایان کتاب همین بحث رو کردیم. اون مدل تربیت، این انسان والا، انسان کامل، انسان دارای چه خصوصیات و چه صفاتی است، مفصل بحث کردم. 9 تا محور اصلی داره: حسن ظاهر، کمالات وجودی، باورهای درست و عقاید حقه، بینش و نگرش موحدانه، روحیات معنوی، خصوصیات مثبت شخصیتی، فضیلت‌های اخلاقی، حسن اظهار و حسن رفتار، که خود حسن رفتارش رفتار با خدا، رفتار با دیگر انسان‌ها، رفتار با محیط زیست و منابع و موجودات طبیعت، رفتار با محصولات و ساخته‌های دست بشر و اندیشه بشر، نرم افزارها، رفتار با خود و رفتار با موجودات ماوراءطبیعه. عرصه وسیعی است که اینو دیگه اصلا واردش نمیشم که ما اصلا انسان مطلوب یعنی چی؟ یعنی واقعا الان تعریف کردیم، روزی که خود من به این فکر افتادم که این تعریف رو بکنم، با اینکه خب اصلا رشته من این بود تو دانشگاه، تدریس من همین حوزه های اخلاق و عرفان و مسائل دینی بود، سالها کتاب خونده بودم، کتاب نوشته بودم، تعریف کرده بودم، تدریس کرده بودم، اما وقتی دلم خواست که یه جواب قانع کننده و در واقع قابل قبولی به این سوال بدم، با همه اون پشتوانه 1 سال تمام درست مطالعه کردم و تحقیق کردم تا شد همین بخش این کتاب. 1 سال کار بود. الان به هر کدوم از شماها بگم که ویژگی های انسان والا رو بگید، یه 10-15 تا میگید، بعد دیگه کم کم آدم به تعمیر سم وجود داشت، در حالی که چندین هزار ویژگی تو این صفحات نوشته شده و وقتی میخونه آدم میفهمه یعنی چی. ما بعد خودشو با این مقایسه کنه میفهمه که کجای کاره، یه متر، یه اندازه. حالا اگر این مدل تربیتی رو باید بشناسیم که اگر میخواییم خودمون رو تربیت کنیم یا فرزندمون رو، این باید شناخته بشه. بس روش‌های تربیتیه. خب حالا ما میخواییم بچه‌مون رو تربیت کنیم، به این سوالا فرض کنیم جواب داده شد تا حالا. ببینید، روش‌های متعددی در تربیت از دیرباز تا امروز به کار گرفته شده. هر کدوم از این روش‌ها میتونه جنبه های مثبت و جنبه های منفی داشته باشه. بعضی ها جنبه های منفیشون غلبه داره، بعضی ها جنبه های مثبتشون. من به 10 تا از این روش ها اشاره میکنم به طور گذرا سری. یکی از شیوه هایی که خب دیگه امروز ناکارآمدیش جز در موارد استثنایی دیگه مورد اتفاقه، تکیه به تنبیه و کیفر در تربیته، یعنی تکیه به زور و تهدید و ترس. خب نقایص زیادی داره این روش. اگر هم در حوزه های امروز قبول دارن که به صورت دیگه آخرین راه حل می شود به تنبیه روی آورد، باز ترجیح میدن که تقویت کننده های منفی رو به اصطلاح به کار بگیرن، یعنی عدم تشویق، محروم کردن از یه سری امتیازات، نه اینکه تنبیه بدنی و نمیدونم مشت و لغت و نمیدونم چوب ترکه و یه حرفایی که قدیما بود. بیشتر به سمت اگر هم میگن در موارد معدودی ممکنه ناچار بشیم از تنبیه، میگن که تقویت کننده های منفی، یعنی عدم اعطای امتیازاتی که فرد آرزوی اونها رو داره. تنبیه خب آثار منفی داره، یکی اینکه رابطه عاطفی بین تربیت کننده مربی رو با فرد تحت تربیت آسیب میزنه و شما میدونید موفقیت یک مربی اینه که بتونه تو دل فرد تحت تربیت تأثیر بگذاره، نه اینکه فقط دست و پای او رو کنترل کنه از ترس که فردا اون ترسه نبود طبیعتا دوباره برمیگرده به اون حالت قبلی. اثر دیگه منفی تنبیه اینه که فرد رو سوق میده به سمت پنهانکاری، یعنی کارهای خلافش رو یواشکی میکنه که شما نبینی که تنبیه نشه، بلا اون رفتار غلط ترک نمیشه. گاهی اوقات رفتارهای غلط توأم با یه سری استعدادهایی که اون استعدادها استعدادهای خوبیه، منتها این در واقع تو زمینه غلطی داره ازش استفاده میکنه. گاهی اوقات اون استعدادها سرکوب میشه با تنبیه. گاهی اوقات تنبیه بیماری‌های روحی و روانی و بیماری‌های جسمی حتی به دنبال میاره که شما میدونید اینا شناخته شده است تو علم. گاهی اوقات تنبیه و خشونت سبب میشه که طرف یک نوع احساس کمبود محبت پیدا میکنه و بعد دنبال یک کسیه که بهش محبت کنه، و حالا اون کسی که تظاهر به محبت کردن میکنه ممکنه آدم فاسدی هم باشه و این آدم میفته تو دامه همچین آدمی. وقتی شما به عنوان مادر تنبیه کردید بچه رو از خودتون روندید، خب او آغوشش رو باز میکنه به سمت هر غریبه‌ای که تظاهر به محبت به این بچه بکنه. گاهی اوقات روحیات انزوا طلبی ایجاد میکنه، حالت خجول بودن و در خود فرو رفتن ایجاد میکنه، یا بعضن اطاعت و تسلیم بدون مقاومت در برابر در واقع بدی ها ایجاد میکنه. یه فردی که فقط عادت میکنه همیشه اطاعت کنه بدون چون و چرا، بدون منطق. نقطه مقابلش، گاهی اوقات آدمایی رو تربیت میکنه به شدت مستبد، یعنی الگو میگیرن از این خشونتی که شما استبدادی میخواید او رو شکل بدید، اینم یاد میگیره با دیگران استبدادی برخورد کنه. گاهی اوقات شخص رو پرخاشگرش میکنه، گاهی اوقات قبح عمل بد رو میشکنه. دیگه وقتی تنبیهش کردی چند بار دیگه خب براش مهم نیست تنبیهش بکنی، یعنی حیا رو میریزه و بی پروا قانون شکنی میکنه. تنبیه پی در پی و زیاد اصلا مفهوم عفو رو از فرهنگ این آدم خارج میکنه، این آدم دیگه اصلا تصویری راجع به مقوله عفو نداره، یاد میگیره که همیشه باید با خشونت و با در واقع فشار عکس العمل نشون داد، نمیشه کسی رو بخشید. علی حال این یکی از مدل های بسیار قدیمیه در واقع که گفتم ناکارآمدیش جز در عرصه های به شدت محدود دیگه پذیرفته شده در عرصه تربیت، و اون عرصه موارد بسیار معدود همچنان میشه تأیید کرد تنبیه رو. حالا گفتم در اولویت یک تقویت کننده های منفی، یعنی عدم اعطای امتیازات، حتی ممکنه در مواردی هم به نحوی تنبیه توأم با نوعی در واقع خشونت، حالا این تعبیر هم تعبیر ناگزیری است که داریم استفاده میکنیم، ضرورت پیدا کنیم به شدت در موارد استثنایی که حالا اون مواردش هم قابل بحث الان فرصت نیست. دومین روش روش تشویقه. با تشویق و پاداش دادن در واقع کسی رو به یک خلق و خویی بخوایم بکشونیم، به یه نوع رفتاری بکشونیم. اینم عوارض منفی داره. یکی از عوارضش اینه که ممکنه فرد رو شرطی بکنه نسبت به تشویق. یعنی وقتی تشویق هست اون کار خوب انجام بده، وقتی تشویق نیست دیگه انجام نده. دوم، روحیه کاسبکاری رو تو زندگی این آدم حاکم میکنه. همیشه دنبال اینه که در قبال یه خوبی که میکنه یه چیزی بگیره، خوبی رو به خاطر نفس خوبی عمل انجام نمیده. گاهی اوقات معیار غلطی برای تشخیص خوب و بد پیدا میکنه، چون ممکنه از این جامعه به یه جامعه دیگه که بره تشویق‌ها در قبال رفتارهای دیگری باشه. اگه یه جور دیگه لباس بپوشه خیلی تشویقش کنن، خیلی تحسینش کنن. اگه یه جور دیگه حرف بزنه، یه جور دیگه بخوره، یه جور دیگه نمیدونم عمل بکنه، تو اون جامعه مورد تشویق قرار بگیره. پس بنابراین وقتی ما معیار خوب و بد رو قرار دادیم تشویق شدن یا تشویق نشدن، اون وقت این آدم ممکنه توی جامعه دیگه دچار یک بحران تو ارزش‌ها و تشخیص خوب و بدها بشه و اشتباهاتی. و بعضا افراد وقتی اعتیاد پیدا میکنن به تشویق، وقتی تشویق قطع میشه دچار در واقع حالتهای بحرانی هم میشن، یعنی تنش‌زا میشه. البته حالا تشویق تو سنین اولیه دوران طفولیت اگر همراه با عاطفه باشه، تشویق‌های ظاهری و مثلا جایزه دادن و اینا، خوبه. به نحوی هم شاید اگر توأم با نوعی قدردانی باشه، نه فقط مزد دادن، نوعی شکر و تشکر، شاید فرهنگ تشکر و شکر رو هم این تشویق‌ها بتونه بیاموزه. و شاید وقتی که کسی با تلاش خودش به یه جایی میرسه، جایزه میگیره، یه مقدار اعتماد به نفسش تقویت میشه. اینا جنبه های، حالا میخوام بگم فقط جنبه های منفی نداره. و زمینه ساز عادات خوب هم میتونه باشه پاداش، یعنی یه مدتی که این با پاداش عمل خوبی رو انجام داد، کم کم به اون عمل خوب عادت میکنه. سومین روش در واقع در تربیت ایجاد عادته. یعنی یه کسی رو عادت بدیم، کمی الان اشاره کردم، عادت بدیم به یه کاری و بعد از اینکه عادت کرد دیگه روی اون عادتش اون کار رو تکرار بکنه، حالا با هر محرکی او رو به اون عادت وادار کنه. یکیش تشویق بود که اشاره کرد. این هم باز ایراداتی داره. میدونید عادت عملیه که به صورت ناخودآگاه بدون اراده انجام میشه، بنابراین فرد به صورت شرطی وقتی یک شرطی وجود داره این اشتالامن رو نشون میده بی اختیار. دقت کردین و میدونید فضیلت های اخلاقی ارزشش به اینه که با آگاهی و اختیار انجام بشه. تو عملی که با عادت انجام میشه نیت نیست، قصد خوب نیست، فقط رفتار روی عادت داره تکرار میشه، لذا اون عمل خیلی عمل برجسته‌ای نیست. بنابراین عادت رو، ایجاد عادت هم نمیتونه به عنوان یه روش تربیتی تمام عیار پذیرفته بشه. البته خب عادت، وقتی عادت کرد به یه کار خوب، اون کار خوب تثبیت میشه تو شخصیتش، خوبه، آسونتر دیگه اون کار رو انجام میده وقتی عادت کرد، خوبه، از این نظرها خوبه، اما از اون نظرهای مقابلی که اشاره کردم نقایصی هم داره. چهارمین روش، روش آموزش و تذکره، که ما در واقع به فرد تذکر بدیم. حالا این تذکر هم خودش به گونه های مختلف و با ادبیات مختلفی میتونه باشه که متاسفانه فرصت نداریم باز کنیم این بحث رو. گفتن های مستقیم، گفتن های غیر مستقیم، تو گفتن های مستقیم با چه لحن های متنوعی میشود بیان کرد. به هر حال آموزش و تذکر هم اینجوری نیست که همیشه با هر روشی خوب و درست و موفق باشه. گاهی اوقات ملامتگرانه آموزش میدیم و تذکر میدیم، این اثر سازنده ای نداره. گاهی اوقات عیب جویانه به طرف میخوایم آموزش بدیم، این اثر سازنده ای نداره. گاهی اوقات تحکم گرایانه به طرف داریم آموزش میدیم، دستور میدیم این کارو بکن، این کارو نکن، چرا این کارو کردی. به هر حال الزاماً آموزش و تذکرم همه شکلهاش اینجوری نیست که درست باشه، اما جنبه های مثبتی هم داره. پنجمین روش برای تربیت در واقع کرامت نفسانی بخشیدن به شخصه، تعالی شخصیت در فرد. یعنی وقتی خودش رو آدم بزرگی دانست، آدم والایی دانست، دون شأن خودش میدونه که دست خودش رو به این کارهای پست دراز بکنه و آلوده بکنه، خودش نمیره به سمت زشتی ها. تو روایاتی که داریم از معصومین علیهم السلام تأکید جدی شده به کرامت نفسانی، من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته. کسی که کرامت نفسانی داره شهواتش در نظرش پسته، یعنی اون در واقع کشش های طبیعی و غریزی و حیوانیش در نظرش چیزای پست و کم ارزشیه. یا من کرمت علیه نفسه لم یوهنها بالمعصیه، کسی که نفس خودش رو گرامی و در واقع بزرگ میدانه او رو خارش نمی کنه با آلوده کردنش به معصیت. یا من کرامت علیه نفس و قل شقاقه و خلافه، کسی کرامت نفس داشته باشه در واقع دیگه تخلفاتش درگیری هاش خیلی کم میشه و امثال اینا. در نقطه مقابل کسی که خودشو آدم با اهمیتی نمیدونه، کرامت نفسانی نداره، برای نفس خودش ارزش والایی قائل نیست. امام هادی علیه السلام فرمود من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره، کسی که خودش برای خودش ارزشی قائل نیست از شر او خودت رو در امان ندون، چون دستش رو حاضره به هر جنایتی و هر عمل زشتی آلوده کنه. به هر حال اینکه ما بتوانیم کرامت نفسانی رو در شخص بیدار کنیم، اگر این کار رو بتونیم بکنیم که حالا روش هایی داره که الان فرصت نداریم واردش بشیم، بعد او به این معرفت برسد که این عمل عمل زشتیست، عملیست دون شأن او، خودش دیگه به سمت اون عمل نخواهد رفت و به سمت خوبی خواهد رفت. طبیعتا ما به عنوان مربی باید جوری رفتار کنیم با افراد تحت تربیتمون که القا کنیم که اونا دارای کرامت هست، ما براشون ارزش قائلیم و اونا موجودات ارزشمندی هستند، باورشون بیاد. با توهین طرف خودش رو آدم موهنی میداند و طبیعتا دیگه براش کاری نداره دست به زشتی ها دراز کردن. و خود مربی هم باید داره این کرامت باشه تا بتونه اون کرامت رو منتقل کنه. به هر حال تو برخوردها باید اعتماد نشون داد، در واقع بدون، البته اینجوری نیست که بچه را از زیر نظارت خودمون خارج کنیم، اما نظارت های آشکار و از نزدیک نه، از دور میشه مراقب بود. اگر خطایی کرد بلافاصله به روی خودمون و به روی او نیاریم، در واقع تسامح به خرج بدیم تا موارد زیادی اصلا یه جوری نشون بدیم ما باورمون نمیشه که این آدم به این خوبی مثلا ممکنی همچین کار بدی هم بکنه، یعنی شأن او رو جوری بالا بیاریم که خودش هم اگر یه بار یه همچین خطایی کرده دیگه شرمنده باشه و خودش ترک بکنه بدون اینکه ما بگیم. رفتارهایی که اگر کرد سعی کنیم حمله به صحت کنیم، تعبیر نیکو بکنیم، این چیزایی که تو روایات به ما گفتن تو حوزه اخلاق. ششمین روش محبته. محبت از روش های بسیار موفق تربیتیه، تو اسلام هم میدونید به شدت مورد تأکیده دیگه. آدم وقتی عاشق کسی شد تو جاذبه محبت کسی قرار گرفت، خود شماها خصوصا در واقع کسانی که تو کار تعلیم و تربیت بودن، معلم ها اینا خوب دیدن دیگه، وقتی اون یه دانش آموزی عاشقشون میشه، فردا میره نمیدونم چادر شبیه اینا میخره، روسری شبیه اینا میخره، همه چیزش، یعنی تمام چیزاش رو سعی میکنه شبیه اون کسی که دوستش میداره بکنه. محبت هم شکلی میاره. بنابراین اگر این محبت حاکم بشه تو رابطه مربی و متربی، فرد تحت تربیت و مربی، خودش اون والایی رو داشته باشه. حالا خواهم گفت که مربی خودش یه صلاحیت هایی میخواد تا مربی بشه، بنابراین اگر مادر نقش مربی رو داره، پدر نقش مربی رو داره، مسئولین مدرسه نقش مربی رو دارن، اینا باید بدونن که چه ویژگی هایی رو باید داشته باشن تا بتونن مربی باشن فی الواقع. علی‌ای حال اگر این رابطه محبت ایجاد بشه، بدون زحمت خصلت های مثبتی که تو این مربی وجود داره منتقل میشه به فرد تحت تربیت. و چقدر تأکید تو دین شد. امام باقر علیه السلام فرمود هل الدین الا الحب، آیا دین اصلا چیزی غیر محبت هم هست؟ الدین هو الحب والحب هو الدین، دین همون محبت، محبت هم همون دینه، اصلا دین چیزی غیر محبت نیست. قرآن فرمود قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، ای پیغمبر به مردم بگو اگه شما رسولی خدا رو دوست دارید از روش من تبعیت بکنی، از روش من رسول الله، تا خدا هم شما رو دوست بداره، تا شما محبوب خدا بشید. ببینید با فرهنگ محبت صحبت کرده. آیات قرآن دیدید دیگه تو صفات خوب و من بعد چجوری صحبت میکنه قرآن، میگه خدا اینا رو دوست داره اینا رو دوست نداره. ببینید با ادبیات محبت، ان الله یحب و ان الله لا یحب، دقت کردین محور رو محبت قرار داده. حالا ایال یکی از کاراترین روش ها در واقع همین استفاده از عامل محبت. البته توی تعلیم و تربیت های بشری باید خیلی دقت کرد، خصوصا کسایی که نسبی هم غیر معصومین علیهم السلام، باید مواظب بود که کاری نکنیم شخصیت او وابسته به ما باشه دیگه، استقلال شخصیتی از دست بده وقتی اونقدر عاشق ما میشه، و جوری نشه که تو جاذبه شخصیت ما جوری قرار بگیره که از نقطه های منفی، چون ما بالاخره نسبیم یه عیب‌ها و نقصایی هم داریم، از اونها هم بخواد رنگ بگیره. و یا اینکه گاهی اوقات مثلا فرد جوری عاشق کسی میشه که بعد بالاخره آدم یه روزی مریض میشه یه روزی میمیره، ها این بچه جوری عاشق او شده که دیگه بعد از مثلا اتفاقی که برای او افتاد این اصلا دیگه زندگیش به بنبست میرسه و دچار یه افسردگی و در واقع افت عجیب قریبی میشه. این نکته ها هم تو بحث محبت باید دقت داشت. هفتمین روش در واقع که تو تربیت دینی ازش استفاده شده، عبادت و ذکره، عبادت و توجه به خدا، یاد خداست. خب میدونید در فضای عبادت صفای روح ایجاد میشه، انرژی های معنوی از عالم بالا در انسان در واقع القا میشه و یک نوع آرامش روانی که شما میدونید بسیاری از رفتارهای غیر اخلاقی مال همین تلاطم‌های روانیه، مال آشوب‌های روانی و روحیه که در شخصه، یک آرامش روانی حاکم میشه تو ارتباط با خدا و یک روح رضامندی نسبت به اونچه که خدای متعال با او کرده در زندگی، و این رضایت و این شوق خوشنودی سبب میشه که دیگه رفتارهای تشنج‌آمیز و رفتارهای غیر اخلاقی کمتر از او سر بزنه. مجاورت و همگروهی، مجالست اصطلاحاً، این که انسان در یک جمعی باشه که اون جمع دارای صفات خوبی باشن، وقتی این عضو اون گروه میشه المجالست و مؤثره به قول عرفا، همنشینی اثر بخشه. او داستان گل و گل رو توی اشعار سعدی یادتونه دیگه، که اون گل گفت چی؟ به گفتا من گلی خوشبوی بود، چیه؟ من به گفتا من گلی ناچی، گلی ناچیز بودم، ولی که مدتی با گل نشستم، کمال هم نشین در من اثر کرد، وگرنه من همون خاکم که هستم. علی حال استفاده از این بسیار مؤثره، اینکه ما بتونیم حالا برای بچه‌هامون، حالا به عنوان نمونه اشاره میکنم، همسالان، همبازی‌ها، گروه‌های خوبی رو پیدا کنیم که با اونها نشست و برخاست کنن، با اونها تفریح کنن، با اونها عبادت کنن، با اونها درس بخونن، با اونها آمد و شد داشته باشن، معاشر باشن، به شدت مؤثره در شکل گیری شخصیت. روش بسیار موفقی است. البته باید مراقب بود که حالا تو سنین اولیه طبیعیه که بیشترین شکل پذیری رو دارن، اما جوری نشه که دیگه تو سنین بالای عمر هم بعد از سنین بالا هم بخواد این فقط تأثیر محیط شکل بگیره، اون صفت خوبی نیست، بی اختیار شکل پذیری از محیط، ولی تو سنین اولیه کاملا عنصر خوبی است و میشه با مدیریت کردن در واقع همنشین‌ها فرد رو به شکل مطلوب تربیتش کرد. نکته نهم که اینم روش بسیار مهمی است، کمتر هم حالا دیگه این شاید اصلا مطرح نشده توی علوم تربیتی، بیشتر تو عرفان و تو حوزه دین مطرحه، در واقع اون قدرت القایی که مغناطیس وجود یک انسان کامل، یک انسان اهل دل، یک انسانی که صفای باطنی داره روی دیگران داره، که این اصلا یه چیز خارق العاده است و شاید قابل توضیح هم نباشه، باید خود آدم تجربه کرده باشه که چند وقت پیش یه انسان اهل دلی، یه انسان اهل معنایی، یه انسان باصفایی آدم نشسته باشه، حتی حرفی هم طرف نزده باشه، همین اصلا یه میدانی مثل یه مغناطیسی میمونه، یا آهنربا دیدید که روی صفحه کاغذ شما یه مقدار براده آهن رو نامنظم بریزید، بعد یه دونه آهنربا زیرش بذارید، چی میشه؟ به شکل طیف منظم مغناطیسی سامان پیدا میکنه. وجود اولیاء خدا، وجود انسانهای الهی یه همچین نقشی رو داره، اون عارفان بالله مثل اون مغناطیس اصلا وقتی آدم کنارشون میشینه اون نابسامانی های روح انسان رو سامان میدن. استفاده از اینم بالاخره یه چیز بسیار بزرگه، اینکه شما حتی میرید زیارت حرم ائمه میشینید اونجا، همونجا اون خاصیت القایی رو داره رو شما در واقع ایجاد میکنه. همین نشستن ها رو در محضر اولیاء خدا، در محضر عارفان بالله نشستن، به هر حال تأثیر در واقع استفاده از این روش القایی هم بسیار قابل توجهه. دهمین نکته که بگم به این روش های تربیتی رو به همین ختم بکنم، در واقع اینه که محیط رو مدیریت بکنیم، یه محیط و فضای مساعدی ایجاد کنیم، محیطی که در واقع چهره عمومی اون محیط در واقع صفا، صمیمیت، اعتماد، در واقع تراوت، اینها رو القا کنه، فضای عاطفی در واقع تو این محیط حاکم باشه که ناشی از برخوردهای خوب و زیبا در واقع با هم دیگه و یه روابط عاطفی انسانی با خانواده، با فامیل ها و خویشاوندان، با دوستان، با غریبه ها، اگر محیط اینجوری مدیریت بشه، فردی که تو این محیط قرار میگیره خود به خود در واقع سازندگی های زیادی روش داره. تو گفتگو، ادبیات یه جامعه رو شما اگر اصلاح بکنید خیلی مؤثره تو تربیت اون جامعه. زیبا سخن گفتن، لطیف سخن گفتن، تا اینکه شما امروز میبینید تو جوانها ادبیاتی که حاکمه، این ادبیات کاملا سنخیت داره با همون لغزش‌های اخلاقی که در کنارش دارن. و اگر ادبیات ادبیات لطیف و در واقع عاطفی و زیبا و عرفانی بشه، اون وقت شما خواهید دید که چقدر اثر میگذاره. همین ما تو سلام علیکامون، تو گفتگوهامون بتونیم این ادبیات زیبا رو که در گذشته داشتیم و متاسفانه داره به شدت از دست میره احیاش کنیم. و اینکه جامعه رو، سیمای ظاهری جامعه رو هم از مظاهر فساد و جرم و آلودگی در واقع پاک کنیم. جامعه که خب به طور طبیعی توش گناه دیده میشه، قبح گناه در نظرها ریخته میشه و کم کم افراد براشون عادی میشه گناه کردن و طبیعتاً هم کشیده میشن به عرصه گناه. خب به شدت فشرده این بحث رو گفتیم، روش های تربیتی رو عنوان 10 تا روش، برخیش کاملا برای موارد صرفا استثنایی به عنوان جراحی به عنوان آخرین راه حل ممکنه قابل استفاده باشه، برخیش هم نقطه های مثبتی داره، نقطه های منفی، در بکارگیری اونها باید مراقب نقطه های منفیش باشیم و با تلفیق از این روش ها میتونیم کار رو بکنیم. آخرین نکته ای که بگم به عرضم رو تمام کنم، بحث صلاحیت های شخصیتی، بینشی و مهارتی مربیه. یعنی حالا ما به عنوان معلم یا به عنوان پدر و مادر اگر میخواییم فرزندمون رو تربیت بکنیم، 4 تا نکته رو بگم. اولین نکته، ببینید، گفت ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. ما میخواییم بچه همون خیلی بچه های خوب و مؤدب و مرتب و نمیدونم بالا و وارسته و شایسته بشن، وقتی خودم نیستم چجوری میتونم ایجاد کنم این رو؟ پس اولین ویژگی اینه که باید خود اون مربی عامل و واجد باشه، برخوردار از اون ویژگی. صرفا دانا بودن کافی نیست، باید دارای کمالات باشه. یه وقت من دانای کمالاتم، یه وقت دارای کمالاتم. مربی باید دارای کمالات باشه تا بتونه در تربیت موفق بشه. دومین نکته، جذابیت و دلنشینی شخصیت و رفتار مربیه. اگر این رفتار جذاب و دلنشین رو داشته باشه، میتواند قلب فرد تحت تربیت رو در واقع فتح کنه و تسخیر کنه و تو دل او جا بگیره، یعنی محبت و شیفتگی ایجاد بشه. و وقتی محبت و شیفتگی ایجاد شد، اشاره کردم که شکل پذیری و همسانی به دنبال میاره. این که توی روایات به ما تأکید کردن کونو دعاتن ناس به غیر السنتکم، مردم رو بدون زبانتون دعوت کنید به خوبی ها، همینه. یعنی جوری ائمه فرمودن لازم نیست برید بگید امام صادق خوبه، امام صادق خوبه، نه، مردم که میدونن شما دست پرورده من امام صادقی، جوری رفتار کنید که مردم بگن عجب آدمای خوبیه، عجب انسانه، عجب با محبت، عجب با گذشت، عجب با صداقت، عجب با شهامت، جذب شخصیت خوب شما بشن. خوبی کنید به دیگران، محبت کنید به دیگران، خدمت کنید به دیگران، احسان کنید به دیگران تا شما رو دوست بدارن. خب وقتی اینجوری شدید، میگن خب این چی شده شخصیت به این قشنگی پیدا کرده، اینقدر آدم دوست داشتنی شده؟ خب میگن این شاگرد امام صادق بوده، امام صادق اینو تربیتش کرده، وقت من امام صادق رو هم به معتقد میشم. بدون زبان، با رفتارتون در باره. خب این روش بسیار مهمیه که ما بتونیم در واقع اون جذابیت و دلنشینی تو شخصیت و رفتارمون باشه تا مورد محبت قرار بگیریم، و مورد محبت که قرار گرفتیم شاید 99% گفتنی ها دیگه ضرورتی پیدا نکنه و خود به خود. با خودتون دیدید دیگه، بچه های کوچیکتون 2 ساله هم که یه کمی میتونه رو پاش وایسه، شما وای میسید نماز میخونید، اونم میره که پارچه برمی‌داره میذاره رو سر کنار شما وای میسه ادای نماز خوندن در میاره. چرا؟ چون شما رو دوست داره، از شما داره شکل میگیره. خب اینا تو کودکی ما میبینیم، ولی تو سنین بالاتر با بچه‌مون قهر میکنیم، با خشونت رفتار میکنیم، باش حوصله حرف زدن نداریم، رابطه محبت آمیزمون قطع میشه و طبیعتاً او تحت تاثیر الگوهای بیرون خونه قرار میگیره، یا الگوهایی که خودمون با دست خودمون میاریم تو خونه، رادیو تلویزیون دیگه، حالا ماهواره و اینترنت و همسایه اینا که خدا میدونه چه نقش وحشتناک مخربی داره امروز تو جامعه ما بازی میکنه. نکته سوم، به عنوان مربی باید دانایی داشته باشیم. نمیشه من پدر و مادر باشم بخوام بچه‌مو تربیت کنم بدون اطلاعات. بالاخره با حوزه علم اخلاق باید آشنا باشم. یه مقدار باید یه نکته‌های تو روانشناسی تربیتی مطالعه کنم. بالاخره این یه کاری که من به عهده گرفتم. وقتی به عهده گرفتم باید دیگه توانایی‌های لازمه او رو هم کسب بکنم. و چهارمین نکته، مهارت‌های عملیه. چون می‌دونید خیلی از معلم‌ها هستن که قشنگ درس میدن چیزها رو، ولی در عمل خودشون هم نمیتونن عمل کنن. دقت میکنید؟ اینکه ما فقط آشنایی‌های تئوریک و نظری داشته باشیم کفایت نمیکنه. باید مهارت‌های عملی در به کار بستن این در واقع روش‌های تربیتی داشته باشیم، علاوه بر اینکه خودمون انسان ساخته شده و شایسته ای باشیم. به هر صورت انشالله که خدا به همه ما توفیق بده در وهله اول خودمون رو تربیت کنیم و در وهله بعد الگوهای خوب تربیتی و رفتاری باشیم برای فرزندانمون. از این که حوصله کردید برای زمن گوش دادید متشکر، و از این که خیلی فشرده بود و بالاخره بریده و چه بسا ناقص دیگه به خاطر محدودیت وقت من رو انشالله عفو میکنید. با یک صلوات عرایزم رو ختم میکنم. اللهم صل علی محمد و
آل محمد. بعد که خیلی مهمه برای خود من، واقعا دو تا بچه دو تا بچه دارم که توی یه خونه دارم بزرگ میشن، ولی به نظر رفتاری خیلی با هم فرق میکنن. واقعا این آدم چجوری میتونه توجیه کنه؟
ببینید هم میتونه زمینه‌های در واقع ژنتیک داشته باشه، یعنی خیلی چیزها قبل از تولد روی شخصیت بچه اثر میذارن که
یعنی ما دخیلیم
اما قبل از تولد اتفاق افتاده. یعنی فرض کنید که شرایط روحی پدر و مادر وقتی که این نقطه منعقد شده، غذایی که خوردن، محیطی که این اتفاق افتاده، بعد تو دوران بارداری حالات روحی این مادر، تغذیه‌ای که مادر شده، فضایی که توش بوده، این تأثیراتی القا میکنه رو بچه تو رحم، و بعد از تولد تو دوران شیر
افرادو میبینم که بچه‌های دومشون نسبت به بچه‌های اول خیلی فرق میکنه.
عرض کردم این یکی از عوامله، دقت کردین، این یکی از عوامله که میتونه سبب در واقع همین تفاوت‌های شخصیت این بچه‌ها بشه، ولی خیلی عوامل دیگه وجود داره. تو بر فرزند اول در واقع یه نوع آزمون و خطا پدر و مادر دارن میکنن، بلد نیستن کار تربیت رو. تو بچه دوم حالا با اون آزمون و خطا یه نتایجی گرفتن، اون نتایجی دارن به کار میبرن. حالا اون نتایج درستی بوده یا غلط نمیدونیم ما. یعنی ممکنه واقعا تو همون آزمون و خطاشون به یه نتایج غلطی رسیدن که اون نتایج غلط رو پای قرار دادن برای تربیت.